والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى العمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارز سلام و یک بار دیگر با عرض تبریک در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم با یک برنامه دیگری از سری برنامه های تهاجم علیه شیعه راهکارها و هشدارها عرض به حضور شما امروز به حول الله به حق محمد و آل محمد علیهم السلام خداوند متعال به ما توفیق عنایت فرموده که انشاءالله العزیز اولین برنامه زنده که تصویری در خدمت جناب آیت الله حسینی کاظمینی می باشیم را آغاز می کنیم. روال برنامه همینطوری هست انشاءالله العزیز که با جناب آیت الله دکتر کاظمینی سلام علی کرده و انشاءالله العزیز در خدمت ایشون سوال ها را مطرح می کنم و ایشون جواب ها که می دن مستقیما شما از خدمت ایشان استفاده کرده تصویر هم می بینید و صداش هم گوش می فرمایید و بعد از اون هم آخر برنامه انشاءالله العزیز طبق روال قبلی خطهای تلفونی مون باز می شود و اون موقع شما می توانید تماس گرفته سوالتون رو مطرح کنید که جناب آیت الله قزوینی جوابهای پاسخگوی سوالهای شما را باشند. همینطوری که عرض کردم در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم امروز اولین برنامه زنده به تمام معنا، یعنی از این جهت که انشاءالله العزیز در خدمت جناب آیت الله قزوینی، حالا شاید هم یه خورده اشکالاتی باشند ما پیش پیش از شما بینندگان عزیز و محترم پوزش می طلبیم، اگر تکنیکلی مشکلی چیزی پیش اومد که البته انشاءالله العزیز فکر می کنم انشاءالله به حول الله مشکلی پیش نخواهد اومد. خب جناب آیت الله قزوینی بنده در خدمت شما هستم. سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم. جناب آقای کاظمینی سلام علیکی بفرمایید و همینطوری لطفا مقداری نسبت به خلاصه بحث گذشته اشاره بفرمایید. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.
بینندگان عزیز و محترم، مثل این که همینطوری که پیش بینی کرده بودم که شاید مشکلات فنی پیش بیان، فکر میکنم که تصویر فریز شده است. حالا اتاق فرمان دارند این رو درستش میکنند انشاءالله العزیز. محضی که این تصویر درست شد دوباره در خدمت شما و در خدمت جناب آیت الله حسینی قزوینی هستیم. اتاق فرمان اگر یک بار ریفرش بزنید فکر میکنم که شاید مشکل حل بشود، چون امشب شب جمعه است، به هر صورت خطه فبرنوری هم فشار زیاده و حتما این به خاطر همین ساعت شب جمعه بودن و اینها حتما این تکنیکلی مشکل ها پیش خواهد اومد. اتاق فرمان اگر درست شده است لطفا بذارید، در خدمت شما هستیم. بله ما در خدمت شما هستیم انشاءالله. به هر صورت جناب آیت الله قزوینی اگر صدای بنده را دارید، یک مشکل فنی پیش اومده است که انشاءالله در اون رفع میکنند تا دقایقی دیگر در خدمت شما هستیم. بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، ماه شعبان هست و امروز هم دیشب البته برنامه‌ای به مناسبت سال روز ولادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود. امروز همون برنامه طبق روال عادی که ما هر پنجشنبه که شب جمعه خاورمیانه هست و صبح کالیفرنیا هست در خدمت جناب آیت الله کزوینی با برنامه تهاجم علیه شیعه هوشدارها و راهکارها هستیم که عرض کردم ان شاء الله العزیز. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای کزوینی.
سلام علیکم
با عرض پوزش جناب آقای کزوینی، همینطوری که عرض کردم خب مشکل فنی پیش اومده ولی اتاق فرمان دارن اینو درست میکنن، مازی که درست شده دوباره در خدمت شما هستیم. تا اون موقع اگر لطف بفرمایید لطف المقداری نسبت به خلاصه بحث گذشته اشاره بفرمایید که ما اینجا در خدمت شما باشیم که بعد وقتی سوچ شد انشاءالله در خدمت شما اونجا هستیم. بله جناب آیت الله قزوینی، اتاق فرمان میگن که اوکی شده، هیچ مشکلی نیست، ما میتونیم بر طبق همون برنامه قبلی در خدمت شما باشیم. بفرمایید جناب آیت الله قزوینی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، فهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ضمن تبریک ولادت آقا امام حسین سلام الله علیه و آقا قمر بنی هاشم و امام سجاد سلام الله علیهم به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت، ما در برنامه‌های گذشته بحثی را شروع کردیم در رابطه با تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها، و ما بحثی را در این زمینه که خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردیم عبارت از این بود: تهاجم علیه شیعه در عصر حاضر و برخورد اهل سنت معاصر با وهابیت، برخورد حکومت عربستان سعودی با وهابیت تندرو، و رسیدیم به این نکته که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم آینده جامعه اسلامی را چگونه تصویر کشیده اند و بیان کرده اند، و گفتیم که نبی مکرم فرمودند بعد از من امت من به 73 فرقه منشعب خواهند شد و از این 73 فرقه 72 فرقه اهل آتش جهنم و جزء فرقه هالکه هستند و یک فرقه فقط فرقه ناجیه هست. و بحث هایی که ما در این زمینه داشتیم در دو سه جلسه گذشته، که البته ما چهار جلسه در این زمینه داشتیم، امشب پنجمین جلسه است که در خدمت بینندگان عزیز هستیم، و آنتی که خیلی مهمه و اساسی هست، نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاخصه هایی برای فرقه ناجیه معین کرده و مشخص کرده که فرقه ناجیه چه کسانی هستند. اینها را هم ما در جلسه گذشته برای بینندگان عزیز اشاره کردیم، همانند جمله نبی مکرم که فرمودند شیعت و علی هم الفائزون و تعبیر شیعت و علی فی الجنه حدیث سفینه و روایات دیگری که از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. حالا اگر جناب نقوی عزیز برای امشب سؤال خاصی دارن، من در خدمت جناب آقای نقوی عزیز هستم. گرچه اولین شبی است که ما داریم این برنامه به صورت زنده و اینترنتی، البته با امکانات خیلی اندک، حالا انشاءالله ما در جلسات بعدی با امکانات خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از طریق اینترنت انشاءالله برنامه‌های خودمون رو به صورت زنده برای بینندگان عزیز تقدیم خواهیم کرد. من در خدمت جناب نقوی عزیز هستم برای سوالی که بخوان مطرح بفرمایید.
واکن توضیحات همین خلاصه بحث گذشته را فرمودین. جناب آیت الله کاظمینی، سوال امروز بنده این است که آیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای بیمه شدن از گمراهی ها توصیه خاصی هم داشتند و اگر داشتند چیست؟ اگر لطفاً درباره این مطلب بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بله، رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم برای بیمه شدن جامعه از گمراهی توصیه های خاصی قطعاً داشتن و هیچ شک شبهی برای این نیست. من جمله آنچه که مطرح در کتاب های معتبر اهل سنت هم آمده، حدیث شریف ثقلین هست که نبی مکرم فرمودن اینی تارکن فی کمس سگلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی و اینهما لم یفترگا حتی یردا علیل حوز. در رابطه با حدیث سگلین ما مدارکی محکم و قوی داریم که من جمله از این احادیث عبارت است. حدیث ثقلین در کتاب صحیح مسلم که به عقیده برادران عزیز اهل سنت، صحیح مسلم از معتبرترین کتاب بعد از قرآن مجید هست که از نبی گرامی زید بن ارقم نقل می کند که فرمودن و انا تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین اولهما کتاب الله. بعد در رابطه با کتاب خدا توصیه فرمودن ثم قال و اهل بیتی، دومین ثقلین عبارت از اهل بیت من هست. بعد برای این که جایگاه اهل بیت برای مردم کاملا مشخص و روشن بشه، سه مرتبه فرمودن اذکرکم الله فی اهل بیتی، من همه را توصیه می کنم به اهل بیت من. و این رو دقت کنن، نسبت به اهل بیت من توجه ویژه داشته باشن و اینها رو نگذارن خدایی نکرده حقوقشون در جامعه تضییع بشود. و بحث دیگری که در اینجا مطرح است این هست که عزیزان کاملا دقت کنند و توجه داشته باشند بر اینکه نبی گرامی در رابطه با مسئله بیمه شدن از هر گونه گمراهی با کمال صراحت می‌فرمایند بهترین راه برای بیمه شدن از گمراهی عبارت از چنگ زدن به کتاب الهی و چنگ زدن به اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست. و روایت حدیث ثقلین در کتابهای معتبر اهل سنت که آمده، حاکم نیشابوری وقتی به این روایت میرسد میگوید هازا حدیث صحیح علا شرط شیخین ولم یخرجا، این حدیث از نظر سند صحیح است و شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. و نکته دیگری که در اینجا مطرحه این هست که آقای هیثمی هم در این قضایا کاملا مشخص کرده و میگه این روایت کاملا صحیح است و مشکلی ندارد. میگه و رجاله ثقات، کتاب مجمع الزوائد جلد اول صفحه 170. و همچنین آقای البانی از بزرگان اهل سنت و وهابی و جزء شخصیت‌های برجسته وهابی است در کتاب صحیح جامع صغیر، ایشون اونجا هم صراحت دارد بر اینکه این روایت صحیح است و شبهه‌ای در صحت روایت نیست. حدیث ثقلین کاملا عصمت ائمه علیهم السلام را کاملا تثبیت میکنه و کاملا بقای اهل بیت را در کنار قرآن به عنوان یک امر جاودانه اثبات میکنه و میگه در هر جامعه و تا زمانی که قرآن در جامعه حضور دارد اهل بیت هم در جامعه حضور خواهد داشت. و نکته سوم و پیام سوم حدیث شریف ثقلین این هست که همانگونه ای که قرآن به عنوان عامل هدایت و نجات بشر از هر گونه گمراهی هست، اهل بیت هم این چنین هست. و همون گونه ای که قرآن واجب هست ما به تمام تعالیم آن توجه کنیم و از او بهره ببریم، اهل بیت هم این چنین هست. در روایت دیگری که آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 149 نقل میکنه و از نظر سند هم کاملا تصریح میکند بر اینکه این سندن مشکلی ندارد، روایتی است که بینندگان عزیز توجه ویژه به این داشته باشند که میفرماید النجوم امانون لأهل الارض من الغرب، همان گونه ای که ستارگان مایه امنیت مردم هستند و در دریاها با استفاده از رهنمود ستارگان میتونن راه‌ها را بیابن و از هر گونه گرفتاری در دریاها نجات پیدا کنن، اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اهل بیت من هم امان امت من هست از هر گونه اختلاف. جالب اینجا هست که میگه فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس، وقتی که یک جامعه با اهل بیت من مخالفت کند و از اهل بیت دور بماند، اون جامعه جامعه ابلیسی است و اون جامعه به حزب ابلیس مبدل خواهد شد. این روایت رو وقتی آقای حاکم نیشابوری نقل میکنه میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، این روایتی است که سندن کاملا صحیحه ولی آقای مسلم و آقای بخاری این روایت رو نقل نکردن. عرض کردم مستدرک الصحیحین جلد سوم صفحه 149، این روایت را آقای ابن حجر هیثمی و مکی در کتاب الصوائغ المفرده صفحه 91 در چاپ میمنه مصر مطرح کرده و تصحیح کرده و گفته این روایت صحیحه. روایت سوم که نبی مکرم در اینجا به جامعه هشدار داده و توجه جامعه را به جایگاه اهل بیت و مسئله انحراف از مسیر صحیح گوشزد کرده، روایتی است که ابن حجر هیثمی مکی در کتاب الصوائب المغرقه چاپ جدید جلد دوم صفحه 685 مال چاپ انتشارات مؤسسه رسالت لبنان که در سال 1417 این کتاب تجدید چاپ شد، در اونجا میگه به نبی مکرم عرض کردن یا رسول الله ما بقا اون ناس بعدهم، وقتی یک جامعه از اهل بیت جدا میشوند و از اهل بیت فاصله میگیرند، اهل بیت در یک جامعه برداشته میشود، اون جامعه را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ حضرت نبی مکرم فرمود بقا الحماره اذا کسر صلبه، همانند الاغی که کمرش شکسته باشد، نه توان بار بردن و نه امکان راه رفتن داره. تعبیر خیلی تند و عجیبی است از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، جامعه منهای اهل بیت را به تصویر کشانده. بعد جالب این هست، علامه شرف الدین که از مفاخر شیعه هست در کتاب المراجعاتش که مراجعات و مراسلات بین این شخصیت کم نظیر عالم تشیع و بین یکی از اساتید بزرگ دانشگاه الازهر مصر بوده، ایشون در این کتاب می نویسد در صفحه 77 میگه و نحن نسأل ابن حجر، و ما از ابن حجر می پرسیم اذا کان هذه منزلت علماء اهل البيت فانا تصرفون، اگر جایگاه اهل بیت این چنین است، جامعه منهای اهل بیت همانند حیوان کمر شکسته است که توان راه رفتن و امکان بار بردن ندارد، پس شما آقایان اهل سنت کجا می روید؟ شما آقای ابن حجری که این روایت رو نقل کردید چقدر سراغ اهل بیت رفته اید؟ چقدر نسبت به اهل بیت عنایت داشتید؟ چقدر سخنان اهل بیت را در عرصه‌های مختلف فقهی، کلامی، سیاسی، اخلاقی و غیره به کار برده اید؟ کتاب المراجعات صفحه 77. من در خدمت برادر بزرگوار جناب آقای نقوی عزیز هستم که اگر سوالی دارن در خدمتشون باشیم و اگر سوالی ندارن چند تلفنی هم از بینندگان عزیز دریافت داشته باشیم.
متشکر، ممنون جناب آیت الله قزوینی. ما در خدمت شما هستیم، سوال هم دارم ولی به نظرم میرسه اگر صلاح بدانید خطای تلفنی مور باز میذاریم که اگر بینندگان عزیز و محترمی بخواهند که زنگ بزنند ما در خدمت اینا باشیم. چند تا خطای تلفنی میگیرم. شما هم جناب آیت الله کاظمینی اونجا اینا رو گوش میفرمایید و بعد انشاءالله جواب را میدیم. پس من یک به یک 5-6 تا خط با اجازه شما میگیرم و بعدا انشاءالله آل عزیز در خدمت شما هستم. پس بینندگان عزیز و محترم، همینطوری که شما میدانید روال برنامه ما همینطور هست، امروز مستقیما در خدمت جناب آیت الله قزوینی هستیم. من این چند تا خطرم میگیرم. سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. اسد الله ایامکم، در خدمت شما هستیم.
السلام علیکم
جناب آقای نقوی. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
من خدمت استاد قزوینی سلام عرض میکنم.
بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. حاج آقا هم گوش میکنم.
بخواستم از استاد سوال کنم.
در این جنگ شرکت نکنید که شکنه که بعد علیه علیه السلام سر پشیمانی میکنه و بعد عایشه دلیل میارن میگه اگه این حق با عایشه نبود و یا به اصطلاح این جنگ جنگ بود که سوء تفاهم ایجاد شده بود در اینجا. اگر دلیل کمینه که وقتی آیت به سارت برآمد علیه السلام با اظهار بسیار پشیمانی و احترام زیاد آیت به مدینه فرستاد. در جنگ صفین هم عام نظر در که فقط این منافقین آمدن سوء استفاده میکنه از این موضوع. حقیقت چیز دیگه است که حقیقت همین است که حتی علیه السلام اظهار پشیمانی کرده گفت لازم بدن در
رابطه
توضیح بدن. خیلی خوب
باشه. حتما انشاءالله. ممنون، متشکر، خداحافظ که زنگ زدید. التماس دعا، خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، اسدالله ایامکم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
جناب آقای نخبی
بفرمایید. جناب آقای غوریانی،
بله
آقا بفرمایید، در خدمت شما هستیم. علیکم السلام. صدای شما جناب آیت الله قزوینی هم گوش می‌فرمایند. بفرمایید.
یک سوال کوچکتون، من در همین موضوع یک وقت نوشته بودم. به بعضی از روایات که از اهل تسنن آمده که امو فرقه ناجیه کی هسته، در اونجا آمده که ما انا علیه و اصحابی. به هر حال یعنی سخن هر سمیعی هسته که فرقه ناجیه اساساً نمیتونه که ناجیه باشه، باسته از این که فرقه هسته، از این بوی تفرق میاید. یعنی امت میتونه ناجیه باشه و علت از این است که بیشتر مردم همین فرقه ناجیه را هر کس برای خود ادعا کرده و گفته چون فرقه ناجیه یک فرقه هست، همه کوشش کردن از همه امت جدا شدن. یعنی به اندازه با دیگر اختلاف داشته باشن که یعنی از همه فرقه ها جدا باشن و یک فرقه باشن. این فهم از این حدیث مبارک سبب تشوش و پراکندگی شده. اگر ما فرقه امت ناجیه بگیریم سبب وحدت میشه، اما اگر فرقه بگیریم سبب تفرقه بیشتر میشه. خدمت جناب شما و جناب آقای
خیلی ممنون. جناب آقای قرآنی لطف فرمودید. جناب آیت الله قزوینی ایشون از علمای اهل تسنن هستند. ممنون، متشکر. انشاءالله جناب آیت الله قزوینی جواب سوال شما را میدن. خدا حافظ، خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم. اسدالله ایامکم.
جناب
آقای نقوی سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
مهدی همدانی هستم عزیزم، حال شما خوبه؟
الحمدلله. جناب آقای مهدی همدانی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. اسدالله ایامکم منا و منکم.
خدا نگهدار شما باشه. سلام به حاجی آقا حسینی هم میرسونیم، امیدواریم موفق باشن همیشه.
سلامت باشید انشاءالله. الهی امین. بفرمایید.
جناب نقوی، فقط ما از زاویه روایات و احادیث نمیتونیم این مسئله حقانیت خلفا رو ثابت کنیم، چون وقتی هم که ثابت میکنیم میگن این کذبه، چپناکه. ما باید از زوایای مختلف این قضیه خلفا رو حل کنیم. من در چند جلسه بر اساس آیات قرآن و موازین قرآن جنایات و اشتباهات خلفا رو مطرح کردم. امشب هم اگه اجازه بدید یکیشو مطرح کنم.
اگر در همون عرض دو دقیقه که بفرمایید، مشکلی نداره، چون خیلی پشت خط هستن. من ممنون میشم. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
یکی از جنایتایی که در تاریخ رخ داد همین قضاوتای ناقص و ظالمانه است که در زمان عمر مدت گذشته شد و تا امروز ادامه داره. برای اینکه منظورم بهتر برسونم به یک قضاوت پیغمبر صلی الله اشاره میکنم. شخصی به نزد پیغمبر آمد و گفت یا پیغمبر، از دست همسایه هم به تو آمده هم. درختی دارد اشراف به منزل ما، هر روز به بهانه رسیدگی به درخت به چشمانی میاد، امنیت و آسایش خانواده مرا گرفته است. پیغمبر صلی الله به اطرافیان گفت برویم تا ببینیم قضیه چیه. مردم هم آمدن و از تنه مربوطه بازی کردن. تا همینجا برای موضوع بسه، برای نتیجه کافیه. مردم برای قضاوت دعوت کرد به چند دلیل بود. در قرآن آمده و شاورون فی الامر را رعایت فرمایید. حتی در قضاوت، اگر در قضاوتی شاکی و متشاکی داره، باید مردم در آن قضاوت نقش داشته باشن.
نه.
دو، اگر از موقع کسی چیزی میدونه باید بگه تا قضاوت حق و درست صورت بگیره.
خوب.
سه، هر کس انتقاد و پیشنهادی داره بازگو کنه تا قضاوت صحیح و حق اجرا بشه.
بله.
چهار، پس از اعلام و صدور حکم اگر اعتراضی هست از طرف مردم مورد بررسی قرار بگیره. پنج، ریشه فتنه در اینجا کنده بشه.
خوب.
و اتفاق ناگواری رخ نده، یعنی به یکدیگر آسیب نرسانند.
صحیح.
چون هر دو طرف میدونن که مردم اطراف از ماجرای آنها باخبرند، مراعات یکدیگر رو تعبد خواهند کرد. حالا خودتون قضاوت کنید، قضاوت حق و درست کدامه؟ این که مردم در جریان باشد یا ابتکار عمر که مردم در اتاق بسته به یک نفر به نام قاضی محاکمه شوند؟
خب.
به نام شورای قاضی. رشوه خاری، حق کشی، معطلی، تبعیض، رابطه به جای رابطه و هیچ قاضی هم به یک نفری از کل ماجرا و مواقعات با خبر نیست و مردم هم حتی اظهار نظر ندارن. بعد از 14 قرن جاه طلبا و دنیای ستمگرهای دنیا از بدعت عمر سوء استفاده میکنن.
جناب آقای مهدی همدانی، دو دقیقه که بیشتر شده.
آیا
جناب،
این قضاوت تمام شد دیگه؟
بله.
آیا این قضاوت عادلانه است؟ کدوم قضاوت بهتره؟
خیلی ممنون.
بدعت ابتکاری آقای عمر که در بدعت در دین خدا گذاشته و موازین شاورون فی الامر رو زیر سوال برده کم جنایته؟
بله.
اگر یکم به عمق این جنایت رو ببریم کافیه.
خیلی ممنون.
کل جهان مردم دارن شکنجه میشن، زندان میشن، در زندانهای گوانتانامو.
سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
بله.
بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
آقای مقوی.
بفرمایید.
الو.
عزیزم محترم، صدای شما میاد. بفرمایید.
آقا بخوام یک پاکستان سرز کرو. خادم نوری میره نامه.
جی، خادم نوری صاحب.
خادم نوری میره نامه، پاکستان سرز کرو.
بله، بفرمایید آقا. این جی،
سلام به تقدیم میگذارم به خدمت آقای
آیت الله قزوینی.
خدا از عمر رو بکاهد و عمر اونا اضافه بفرماید.
ممنون.
بچه این در سواله.
بفرمید.
سوال اولی است که در خواست این الله چیه؟ این الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران.
خب.
چرا آل محمد نیست؟
خب، این یک سوال اول. دوم؟
بله. دوم این که حضرت مریم را یا اخت هارون گفته در قرآن.
بله.
هارون که خیلی قبل بود.
خب، دو.
دو سوال. دویم، حضرت امیر المومنین علیه السلام آیه بلغ را برای خود چی جاونا چیز کردن، برای خود دلیل ساختن؟
چشم، ممنون. آقای خادم، از کجا زنگ میزنی؟
از پاکستان.
کون سه شهر پاکستان سے کال کرنے ہیں؟
کوئٹہ. کوئٹہ.
کوئٹہ. اوکے، ممنون، متشکر، ممنون.
آپ کی آواز کبھی کبھی نہیں آتی، اس کو ذرا دیکھ لیا کریں.
انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے، یہ تھوڑا سیٹلائٹ کا پرابلم تھا، صحیح ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو.
تھینک یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. شبکہ جہانی ولایت، بفرمائیے. اسد اللہ ایامکم.
ہلو. السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمۃ اللہ. بفرمائیے.
حال شما خوبه؟
الحمدللہ، خدا را شکر. بفرمائیے. بفرمائیے. مثل این که کال
رو اون 1400 نفری که زیر درخت حبیبه خدا ازش اعلام رضایت کرده، یکیش مگه حضرت عمر نبوده که این آقایانی که میان پشت تلفن بهش توهین میکنن؟
هیچ کس به خلیفه سارین توهین نکرده آقای محترم.
چرا همین الگام یاد خدا تو قرآن میگه لقد رضی الله عن المؤمنین یبایعونک تحت شجره. اونای خدا از اونا اعلام رضایت کرد که زیر درخت حبیبه.
بله. حالا اگر سوال شما، اگر سوال شما این هست که چون ایشون زیر درخت بیعت کرده هستند و در قرآن مد شده هستند، چرا انتقاد میکنیم؟ جوابش را جناب آیت الله قزوینی میدن. سوال بعدی نیست؟
خب چرا نکن خیلی جاهای دیگه و سابقون اول من المهاجر و بیشتر تفسیرهای قرآن اومده که حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و
بله خود به خود کت من کت نکردم آقای محترم، این دو تا دستمون اینجاست. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خسته نباشید آقا جان نقوی.
سلامت باشید، ممنون، متشکر، بفرمایید.
من از زاهدان زنگ میزنم.
بفرمایید آقا.
تبریک عرض میکنم ولادت آقا امام حسین و آقا ابوالفضل عباس
ممنون
و بنی هاشم و همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت چندین نفر از مردم بیگناه و نمازگزار مسجد جامع زاهدان که در ساعت 9:30 این اتفاق پیش اومده. خوشبختانه تعداد زیادی از این آقایون اومدن دو تا بمب گذاشتن، یکی درب مسجد و یکی
ببخشید جناب آقای محترم، ببینید برنامه ما مذهبی هست و ما درباره مذهب داریم صحبت میکنیم، اگر سوالی داری در خدمت شما هستیم. این مسائل را به نظر مجلس انشاءالله البته جناب آیت الله کاظمینی هم توضیح میدن، مربوط به برنامه ما نمیشه، مردم هم پشت خط هستن. جناب آیت الله کاظمینی من دو سه تا خط دیگری بگیرم چون خیلی وقت است، اینا پشت خط هستن، بعد در خدمت شما هستم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم. اسد الله ایامکم.
سلام علیکم آقا.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خدمت شما آقای قزوینی سلام عرض میکنم.
بفرمایید.
و خیلی خوشحال هستیم که آقای قزوینی تو این شبکه دیدیم، خیلی ناراحت بودیم از اینکه تو شبکه سلام نبود یه مدتی.
این شبکه خود آقای قزوینی دیگر الحمدلله.
آقا تو یک از این شبکه‌های زاله،
بله،
در رابطه با حدیث قدیر به حساب میگفت که هیچ کدوم از شیعیان به حساب داخل کتاباشون این من کنتم مولا و حاضری و مولا به حساب اینا به عنوان بری و سرپرست نگفتن
صحیح
داخل کتاباشون. بعد هم میگفت که چرا اگر میخواست بگه چرا در قدیر گفت، میخواست اون مکه بگه که اونجا به حساب مردم همه جمع بودن.
بله.
مولا علی از یه عده سختگیری کرده بود، به خاطر این پیامبر گرامی اسلام گفت که این از مولا علی به حساب دوست شماست.
بله.
به خاطر این بودم. یکی هم خواهش کردم داشتن خطبه قدیر، خیلی از جوانای شیعه نمیدونن، این داخل هیچ شبکه پخش نمیشه کامل.
خب ان شاء الله سن.
خواهش می‌کنم یه به صورت تلتکسار یه جوری باشه که این پخش ما بتونیم استفاده کنیم.
چشم، ان شاء الله حتما این کارو می‌کنیم. خیلی ممنون، متشکر، ممنون، ممنون، متشکر، خدا حافظ. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. اسد الله ایامکم.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
سلامت باشیم.
عبداللهی هستم از تبریز، ولادت حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل را تبریک عرض می‌کنم.
ممنون جناب عبداللهی.
من می‌خواستم قبل از اینکه سوالی طرح کنم، حدیثی در رابطه با امام حسین که از پیامبر وارد شده است کنم. ولی چون حدیث اون برادرمان در رابطه با قدیر صحبت کردن، منم اولینو عرض می‌کنم که برادران وهابی بسیار شبهه میکنه. اما سوال من این است، خب واضح سوال اون وهابی اون مرده که ملازده را همه میتونه بگیه،
اسمشو نیارید جناب عبداللهی، اسمشو نیارید لطف میکنید.
ولی من یه سوالی طرح میکنم از برادران اهل سنت، اگر جواب بدن خیلی ممنون میشیم، ما هم سنی میشیم. اگر به فرض مثال در قدیر منظور پیامبر از من کنتو مولا و حاضا علی و مولا که قطعا سرپرستی بود، چون کلمه اولا وارد شده، به فرض مثال بده منظور پیامبر دوستی بود، پس چرا عایشه، طلحه و زبیر و سعید ابن عاص که ستای بعدی دوز عشیره مبشره هستن، عشره مبشره هستن، البته ما به این عشره مبشره هم ایراد داریم که اونم طرح میکنم، در جنگ
دفعه بعدی البته تو اینجا فقط
امیرالمومنین شمشیر کشیدند.
بله.
پر واضح است که حضرت رسول دوستی علی را همسان با دوستی خود فرموده بود.
بله.
بنابراین شمشیر کشیدن آنها روی امیرالمومنین همان شمشیر کشیدن حکم روی پیامبر داشت.
بله.
و در ضمن اگر زمان امیرالمومنین کشور اسلامی به نظر حقیر اینجوری یاد البته گسترده بود، قطعا طلحه و زبیر عایشه در رابطه با حکومت و آیدی بیت المال با پیامبر می جنگیدن. این در رابطه با شبهاتی که برادران اهل سنت بسیار بسیار طرح میکنن این که اصلا اختلاف بین امیرالمؤمنین و فاطمه و ابوبکر و عمر و یاران آنها نبود. اینا اینو بسیار طرح میکنن. منم ستاهات درسته در این موضوع صحبت کردم. البته خوشبختانه از اسناد مختلف برادران احسنون این را طرح میکنم که برای اونها اثبات باشه. من روز ششم بعد از رحلت پیامبر،
جناب آقای عبداللهی، من
برای بار دوم خواهش میکنم اجازه بدید اونو مطرح کنم.
ولی زود لطف بفرمایید، ممنون میشم. جناب عبداللهی
خانه فاطمه زهرا رفته بود، خودش رفت، من خلاصه میکنم. گفت علی و عباس باید به مسجد بیاین و با ابوبکر خلیفه رسول الله که در بنی ساده انتخاب شده بیعت کنن، صحیفه بنی. فاطمه زهرا فرمود خلیفه رسول الله غمگین است و بر عزای تعمل نشسته. عمر گفت علی باید بیاید، مگر خانش را خانه را با اهلش به آتش میکشم. فاطمه فرمود خانه مرا؟ گفت بله، خانه شما را. مردم گفتند او دختر رسول الله است. گفت هر که هست باشد، من از دختر رسول الله باکی ندارم. حتی مهدی هم آوردن که گفته این علی را به زور بردن دین پیامبر را مستحکم تر میکنه. بعد قنفذ هیزم آورد و عمر خود آتش زد و درب نیم سوخته با لگدی باز شد و فاطمه ما بین درب. من البته از آقا امام زمان که خودم و خانواده هم به سرایش باد در این شب عید عذر میخوام که این مسئله مطرح کنم.
خب بهتر مطرح نکنید امشب جناب آقای عبداللهی.
تمام شد، چون اینها مطرح میکنن.
بله.
در دیوار مان فاطمه زهرا و جنینش در شد. بعد ریسمانی به جزن امیرالمومنین که به رنجش هم اشاره شده، من دیگه رنجشو نمیبرم، کشانگشان به سوی مسجد بردن. فاطمه دست به دامن علی شد و بعد به قنفذ دستور داد که دست فاطمه را از دامن علی جدا کند. که حالا قنفذ ضربه با تازیانه داشت و دومل ایتا شد تا شهادتش بود. ولی متن حدیث از کجا خونده وز میکنم؟
جناب آقای
وری حل امامه و سیاست استفاهات 11 تا 12 19 الازری انصاب الاشراف صفحه 586 تبری تاریخ الامام و الملوک جلد 4 صفحه 1818 شهرستانی الملل جلد 2 صفحه 83 مسعودی مواد زهب جلد 2 صفحه 308 تبری الاحتضار صفحه 37 تفسیر العیاشی جلد 2 67 در رابطه هم اون هفته برادرانی از اهل سنت شیعه تماس می گرفتن که در رابطه با اسنادی می دادن که من خواهش می کنم از برادران خصوص در اهل تشیع وقتی سندها را می گویند به واضح و درست بگویند، چون بعضی هستن که می دن کنترل می کنن. مثلا برادری گفت که صحیح بخاری،
جناب آقای عبداللهی 5 دقیقه شد،
صحیح بخاری تنها 9 جلده و 7250 حدیث تیابون. در حال من برای این که به شما هم یه عیدی بدم، حدیثی از قیامت در رابطه با امام حسین میخوانم و عرض میکنم.
باش.
شیخ قدوس به سند خود از صفیه دختر عبدالمطلب رضوان الله علیه روایت کرده است که تون حسین از ششم مادر به زمین آمد و من متولی آن بودم. پیغمبر فرمود ای ام فرزندم را نزدم آور. هر کرد، یعنی صفیه عرض کرد، هنوز پاکیزه نکردم. پیامبر فرمود تو او را پاکیزه کنی ام جان، خدای تعالی او را نجیس پاک کرده است. و پیامبر بعد از این که ما
خب ببخشید، مثل اینکه خط دراپ شده. جناب آیت الله قزوینی خیلی عذر میخوام، ولی خب به هر صورت امروز روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس هست، من اصلا نخواستم که کتش کنم، عذر میخوام. البته خب جناب آقای عبداللهی، بنده خدا عزیز محترم، چند بار عرض کردم خدمت شما، لطف بفرمایید کوتاه مطلب را. اینجا الان دیگر فقط 10-15 تا خط داریم، اینا پر، کل دنیا منتظر، جناب آیت الله قزوینی هم اونجا نشستن. ممنون، متشکر، چخ ممنون. جناب آیت الله قزوینی در خدمت شما هستم، بفرمایید که سری بعدها تلفن‌ها را بعدن میگیرم. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن تشکر از
جناب آیت الله کاظمینی با عرض پوزش، همین مشکلات تکنیکی که هست، مثل اینکه دوباره فریز شده است تصویر، ولی بازم اتاق فرمان دارن درستش میکنن. انشاءالله تا لحظات دیگر خدمت شما هستیم. و من از تمام بینندگان عزیز و محترمی که پشت خط موندن روی هولد واقعا عذر میخوام، ولی به هر صورت اینجوری هم پیش میاد. ما سعی میکنیم که واقعا همینطوری که روی هولد میذاریم خطا را با همون ترتیب بگیریم، ولی خب عرض کردیم کل دنیا و این هم خطای ما. من تا اون موقعی که جناب آیت الله کاظمینی عکسش درست بشه در خدمت شما هستم. البته شاید هم اگر صلاح بدونیم یه دو سه تا خطم بگیرم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
قربان شما برم. من از تاجیکستانم، اسمم سید علی بزبکوف. یک چیزی رو می‌خواستم بفهمم. تو تاجیکستان ما آیدی حضرت علی کرم الله وجهه
شما فرمان هم که درست بگم
اشاره عجیبی هست. سوال عجیب در اینجا آیدی معجزه کرامات هایی که مثلا در ذوالفقار حضرت علی، شمشیر حضرت علی هست، اینجا روایت ها قصه های بسیار شیرین و قشنگ است. اما در ایران که بودم آیدی ذوالفقار حضرت علی چیزی نشنیدم. راستی خدا اسم شنیدم و خلاص. قصه های نه. چرا اینطوره؟ تاجیکستان ما جهت احترام، عظمت، بزرگواری حضرت علی سوی های تاجیکستان بسیار قدرگذاری میکنن. خب آید ذوالفقار چرا چیزی نشنیدم توی ایران؟ تاجیکستان ما بسیاره.
چشم، انشاءالله ممنون. حالا جناب آیت الله کاظمینی جواب شما را میدهد انشاءالله. خب خیلی ممنون، تشکر، لطف فرمودید، از تاجیکستان زنگ زدی. اسد الله ایامکم من نو منکم انشاءالله. خداحافظ. خب اتاق فرمان، اگر تصویر آماده هست که ما در خدمت جناب آیت الله کاظمینی باشیم، و الا من میتونم تا اون موقع چند تا خطای دیگری هم بگیرم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. اسد الله ایامکم.
الو سلام علیکم آقا نقویس، حالتون چطوره؟ عید به شما تبریک عرض می‌کنم.
ممنون می‌کنم.
خدمت شما بینی کارکنان شبکه ولایت، شبکه خوب و خوش سر حال باشید. زنگ زدم از طلبی کرده باشم و شعرم تقدیم بکنم برای مناسبت بزرگ ولایت حضرت سید الشهدا امام حسین علیهم السلام و امین.
ممنون، متشکر، لطف فرمودید. اسد الله ایامکم بار دیگر انشاءالله.
ممنون.
ممنون. خدا حافظ.
مظهر پاکی و تقوا و صفات است حسین.
بله.
لایق مدح حسنا و صلوات است حسین. زهرو عشق حسین باش که از روز ازل زهرو عشق و حق و صبر و ثبات است حسین. گفت پیغمبر اسلام که در روز معاد منبع لطف و سخا و برکات است حسین. فخر کن بر همه عالم که به هنگام بلا بهر ما کشتی دریای نجات است حسین. از بر دامن او زن که به هنگام نیاز مایه فیض و نیاز و حسنات است حسین. وحشت از مرگ مکن چون که به فرمان اله مشعل راه تو در وقت ممات است حسین. بیم هرگز مکن از مردن و تنهایی قبر، مونس و یار و تو اندر سکرات است حسین. گرچه ما غرق گناهیم ولی نزد خدا شافع ما و توا در اثرات است حسین. آه از جور و جفا و ستم و قوم لعین، تشه لب کشته لب آب فرات است حسین. من جولیده چه گویم که زبانم شد بند، چون که حق را به خدا پرتوی ذات است حسین. دوباره این ایدو به شما تبریک عرض میکنم، به همه شیعیان و همه مسلمین تبریک عرض میکنم. چه خوبه که امروز روز خیلی خوبیه، بهانه خیلی خوبیه برای همه ما گناهکارها که نزد خداوند از الله بخوایم که به خاطر آقا امام حسین علیه السلام ما رو بیشتر با آقا آشنا بکنه، ما رو بیشتر با آقا انس بده و توفیق بده که زهرو حسین علیه السلام باشیم، سوار این کشتی نجات بشیم و از کسانی که واقعا لایق نیستن دست برداریم و به حقیقت برگردیم. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. بینندگان عزیز و محترم، عرض میکنم که انشاءالله عزیز اتاق فرمان دارن سعی میکنن که تصویر دوباره وصل بشه. ما برای تا لحظاتی دیگه برمیگردیم در خدمت شما دوباره یک میون برنامه با هم نگاه میکنیم، تماشا میکنیم و دوباره در خدمت شما هستیم با برنامه تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها در خدمت جناب آیت الله قزوینی. یک میون برنامه میگیریم، فعلا با اجازه. سلام، با عرض سلام مجدد در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، در خدمت جناب آیت الله قزوینی هستیم. سوال های شما را گرفتیم. از همه شما که پشت خط موندید و الان هم پشت خط هستید واقعا عذر می‌خوایم. به هر صورت انشاءالله این سری سوال هایی که از شما گرفتیم جناب آیت الله قزوینی جواب این سوال ها را می‌فرمایند و بعدا انشاءالله دوباره یک سری دوم تلفن های شما را می‌گیریم. الان در خدمت جناب آیت الله قزوینی هستیم که پاسخگوی سوال های شما را باشند. در خدمت شما هستیم جناب آیت الله قزوینی، در خدمت شما هستم. بفرمایید این سوال هایی که بینندگان عزیز و محترم مطرح کردن اینا رو جوابش رو بفرمایید که بعدا دوباره خط را بگیریم که البته خط ها مثل همیشه پر هستن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ضمن پوزش از بینندگان عزیز به خاطر وقفه ای که ایجاد شد و قطعا این برنامه ها چون آغاز کار هست، بینندگان عزیز انشاءالله پوزش ما را میپذیرند و من قبل از اینکه به سوالات بینندگان عزیز پاسخ بگویم، ناگزیر هستم یک خبر دردآوری را برای بینندگان عزیز عرض کنم. گرچه بنا نداشتم بگم، ولی چون یکی از بینندگان عزیز اشاره کردن، ناگزیر هستم عرض کنم. آنچه که با خبر شدیم لحظاتی چند، علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و شیفتگان مکتب نورانی امامت که امشب در مسجد جامع زاهدان در مراسم بزرگداشت میلاد با سعادت آقا امام حسین سلام الله علیه و قمر بنی هاشم جمع شده بودند، دست جنایت پیشه دشمنان اهل بیت و منافقین و معاندین و نواصب از آستین وهابیت بیرون آمد. برای چندمین بار جلسه بزرگداشت اهل بیت را به خاک خون کشید و طبق جدیدترین خبری که من همکنون از اینترنت گرفتم، تعدادی از عزیزان ما به درجه رفیعه شهادت رسیدن و من ضمن تبریک و تهنئه به خانواده شهدای امشب که در بهترین جلسات که جلسات بزرگداشت امام حسین و قمر بنی هاشم بوده تسلیت عرض می کنم و برای این عزیزان سلامتی از خدای عالم خواهانم. و این را هم همینجا اعلام می کنم و وهابیت که امروز به عنوان بازوی استکبار جهانی و دشمنان بشریت، دشمنان اسلام و دشمنان قرآن و دشمنان اهل بیت در آمدند، بدانند شیعه در طول تاریخ با خون دادن و شهید دادن همواره در جامعه زنده بوده و هر خونی از عزیزان شیعه به زمین ریخته می شود، درخت کهن و تنومند و نورانی تشیع را بارورتر و شکوفاتر از گذشته می کند. و این رو بدانن، اگر چنانچه می خواهن با این انتحارها و با این کشتارها و با این انکارهای ضد بشری شیعه را بترسانن، بدانن شیعه هرچه این انتحارها بیشتر و این شهادتها افزونتر می شود، در حقانیت خودش یقینش راسختر و در استمرار کار ائمه علیهم السلام و شهدا با تصمیمات جدی در این مسیر راسختر خواهد بود. و این خبر ناگواری بود که خب یکی از عزیزان اشاره کردن، من ناگزیر شدم که برای بینندگان عزیز عرض کرده باشم. و انشاءالله ما در جلسات بعدی با جدیدترین اخبار این فاجعه خونین را که شب میلاد آقا قمر بنی هاشم در زاهدان انجام شد به بینندگان عزیز انشاءالله اعلام خواهیم کرد. سوالاتی که شد جناب آقای نقوی عزیز، آنچه که من تونستم این سوالات رو دریافت کنم به خاطر مشکلات خط و وقفه‌ای که در برنامه ایجاد شد، بعضی از سوالات رو نتونستم دریافت کنم. ولی عزیز نفر اول که سوالی داشتن در رابطه با جنگ جمل و جنگ صفین که بعضی از عزیزان اهل سنت طلحه و عایشه و زبیر را در اینجا مقصر نمی دانند و مسائلی را مطرح می کنند و اینکه این جنگ یک جنگ نادرستی بوده، این رو انشاءالله ما به بینندگان عزیز وعده می دهیم در جلسات بعدی 4-5 جلسه در رابطه با جنگ جمل با بینندگان عزیز انشاءالله سخن خواهیم بود که اولا پیغمبر اکرم کاملا قضایای جنگ جمل و صفین را پیشگویی کرد و با صراحت تمام فرمود که در این جنگ عایشه همسرشون شرکت خواهد کرد و جلودار این جنگ جمل همسرش خواهد بود و اشاره کرد بر اینکه سگان منطقه هوعب به یکی از زنان من که صاحب جمل هست او خواهم کرد و در این جنگ کشته های زیادی خواهد شد و این جنگ خلاف نظر خدا و حق با امیر المؤمنین و اون کسی که این جنگ را به راه انداخته باطل هست. آقایان میتونن کتاب مجمع الزبائد هیثمی جلد 7 صفحه 234 و میگه رواه البزار و رجاله ثبات. ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری جلد 13 صفحه 45 همین قضیه را نقل میکنه و میگه روایت صحیحه. و قضیه سگان منطقه هوعب که با عایشه او کردن و تصمیم گرفت برگردد و عبدالله زبیر مانع برگشتن عایشه شد، این هم در کتاب‌های معتبر اهل سنت آمده، مثل مسند احمد جلد 6 صفحه 52، مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 120. و همچنین نبی مکرم از مقاتله زبیر با امیرالمؤمنین سلام الله علیه خبر داد. شما ببینید حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 366 پیغمبر اکرم به زبیر برمیگردد، میگه زبیر آیا علی را دوست داری یا نه؟ عرض کرد بله. برگشت گفت اینک است تخرج علی و تو قاتله و انت ظالم. زبیر روزی تو در برابر علی می ایستی و قیام می کنی و با او می جنگی در حالی که تو ظالم و ستمگر هستی. آقایان میتونن کتاب مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 366 رو ببینن و حاکم نیشابوری هم میگه هازا حدیثون صحیحون عن ابی حرب ابن ابی الاسود. و همچنین آقا رسول گرامی صراحتن فرمود جنگ با علی جنگ با من هست و من با کسانی که با علی می جنگن در جنگ هستم. با علی اگر کسی به صلح هست من هم به صلح هستم. زید بن ارقم نقل می کنه که نبی گرامی به علی و فاطمه و حسن و حسین اشاره کرد فرمود انا حربون لمن هاربتم، من با کسی که با شما به جنگت در جنگم، یعنی جنگ با شما جنگ با من پیغمبر هست. کتاب صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 656. و همچنین حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 149 این روایت رو نقل میکنه و میگه صحیح. و ذهبی هم در تلخیص مستدرک این روایت را صحیح میدانه. در این رابطه سخن برای گفتن خیلی زیاد هست و من به همین اندازه اکتفا می کنم و فقط یک سوال عرض می کنم از عزیزان اهل سنت به ما جواب بدن سپاسگزاریم. و اون سوال این هست، چرا کسانی که در برابر خلیفه اول قیام کردند، حالا گیریم
اونها در اثر ممانعت از پرداخت زکات ابوبکر تصمیم گرفت با اونها بجنگد، ولی اونجا برچسب و اتهام ارتداد به صحابه زدن و این صحابه را دسته دسته به خاک خونی کشاندن. حتی اگر چنانچه خالد آقای مالک ابن نویره که نماینده پیغمبر در قبیله خودش بوده و مسئول جمع زکات و صرف زکات در میان فقرا بوده، او را پس از آن که نماز جماعت پشت سر خالد خواندند کشت و با همسرش در همون شب زنا کرد و خلیفه دوم رسما اعلام کرد بر اینکه تو جنایت کردی و سزاوار سنگساری. ولی آقای ابوبکر آمد گفت ایشون تعویل کرده و عذر او را پذیرفت. این سؤال ما هست، چرا کسانی که در برابر ابوبکر جنگیدن اونها مستحق قتلن و برچسب ارتداد، ولی کسانی که در برابر علی قیام کردن ولی اینها مجتهد بودن و دارای یک اجر بودن و یک پاداش بودن چون اجتهادشون به خطا رفت؟ من نمیدانم این اجتهاد چه اجتهادی است. پیغمبر اکرم میفرمایند بر اینکه عمار را تقتله الفئه الباغیه، گروه ستمگر و ظالم آقای عمار را میکشه. با این جمله آقایان میگن نه، آقا رسول اکرم اینها را ستمگر میداند ولی اینها مجتهد بودن و دارای یک عدل و یک پاداش. پیغمبر اکرم ده ها روایت در رابطه با محکومیت قتل ناکسین و قاسطین و مارگین با علی سخن گفته، ولی این آقایان بحث اجتهاد را پیش می کشند. بعد برادر عزیزمون که از پاکستان زنگ زده بودن و من بعضی از بخش های سخنان ایشون رو شنیدم که چرا پیغمبر خدای عالم گفته ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، آل محمد نگفته. برادر عزیزم، بنا نیست تمام مسائل در قرآن بیاید. بعضی از مسائل رو نبی مکرم در قرآن آورده و بعضی از مسائل رو به عهده نبی مکرم گذاشته و با جمله ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا و نزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تمام این قضایا هست که پیغمبر مبین قرآن هست، سخن پیغمبر در ردیف قرآن هست طبق صریح علمای اهل سنت که میگن ان جبرئیل کان ینزل بالسنه کما ینزل بالقرآن. جبرئیل سنت را از طرف خدای عالم به پیغمبر می آورد همونطوری که قرآن را می آورد. خب در سنت در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 138 کتاب احادیث الانبیا باب 44 باب قول الله تعالی وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، اونجا آقای ابن عباس کتاب صحیح بخاری، عزیزان دقت کنن، جلد چهارم صفحه 138 ابن عباس نقل میکنه، میگه آل عمران کیا هستن؟ المؤمنون من آل ابراهیم. و آل عمران کیا هستن؟ و آل یاسین و آل محمد. آل ابن عباس و آل عمران المؤمنون من آل ابراهیم و آل عمران و آل یاسین و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه. اینها کاملا آمدن مراد از آل عمران و آل یاسین را آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر و تبیین کردند. و اینکه برادر عزیزمون گفت که آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک را خدای عالم در کجا نازل کرد و جبرئیل در کجا این رو به پیغمبر رساند، آقایان میتونن کتابهای متعدد اهل سنت را ببینن که آوردن بر این که این آیه شریفه در روز 18 ذی‌الحجه در منطقه به نام قدیر خم جبرئیل نازل شد و این آیه را برای نبی مکرم قرائت کرد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. آقایان میتونن کتاب تاریخ بغداد از خطیب بغدادی جلد 8 صفحه 284 که با سند صحیح نقل کرده ملاحظه کنن. و جالبتر از این، آقای سیوطی و آقای شوکانی و آقای محمد رشید رضا در تفسیر همین آیه آوردن از آقای عبدالله ابن مسعود که میگه کنا نقرا علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه را این چنین میخواندیم: بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین. پیغمبر به مردم برسان از طرف خدای عالم علی ولی امر مؤمنین هست. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار رو انجام ندهی رسالتت را ناتمام گذاشته ای. آقایان میتونن کتاب درن المنصور سیوطی را جلد 2 صفحه 298 را ببینن، فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 60 را ببینن، المنار آقای رشید رضا جلد 6 صفحه 468 را ببینن. جالب این هست بینندگان عزیز توجه کنند و دقت کنند، آقای آلوسی سلفی وهابی در تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193 میگه: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین. پیغمبر به مردم برسان علی ولی مؤمنین است. کلمه مولا هم نیاورده که آقایان بیان بیدن مولا به چه معنا هست. علی ولی مؤمنین هست. کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 193. و جالب این هست که این آقایانی که میگن اینجا مولا نمیدونم به معنای دوست است چی هست چی هست، از خود خلیفه دوم که وقتی میاد بعد از خطبه قدیر خدمت علی علیه السلام و به علی تبریک میگوید و میگوید هنیئا لک یا ابن ابی طالب، گوارا باد بر تو این خلافت، اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، تو امروز ولی امر تمام مؤمنین شده ای. اگر واقعا مولا به معنای محبت یا نصرت هست، معنا ندارد خلیفه دوم بیاد و علی علیه السلام تبریک بگوید و با این واژه اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، امروز ولی امر تمام مؤمنین هستی. آقایان کتاب سنن نسائی را ببینند جلد 5 صفحه 132، مسند احمد ابن حنبل را ببینن جلد 4 صفحه 281، تفسیر طبری را جلد 3 صفحه 428، تهذیب الکمال آقای مزدی را ببینن جلد 20 صفحه 484، کشف البیان آقای ثعلبی را در چاپ قدیم ورقه 181 ببینن. این قضایا کاملا واضح و روشن هست، نیازی به تبیین ندارد. اما برادر عزیزمون که فرمودن که آیاتی در مدح صحابه آمده، مخصوصا آیه شریفه برای شما عرض کنم: رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، بیان کردن و آیه شریفه اسم سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار رو بیان کرده اند. برادر عزیزم، تنها فقط یک جانبه به طرف قاضی رفتن صلاح نیست. ما نباید جزء کسانی باشیم که به بعضی از آیات قرآن برای شما عرض کنم ایمان بیاوریم و به بعضی از اونها ایمان نیاوریم. آیات متعددی که در مذمت صحابه آمده، اینها هم عزیزم خواندن دارد. در همین سوره توبه آیه 61 مگر نمیگوید: و من هم الذین یعزون النبی، از همین صحابه افرادی هستند که پیغمبر را اذیت می کنند. و مگر در سوره احزاب آیه 57 نمی گوید ان الذین یعزون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره؟ در سوره آل عمران آیه 154 مگر نمی گوید و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه؟ مگر در قاره آقای ولید بن عقبه صحابی که جزء بیعت رضوان بوده، جزء و سابقون الاولین بوده، قرآن در سوره حجرات آیه 6 نمی گوید این جاءکم فاسقون به نبعین و تبینو؟ از آقای ولید به عنوان فاسق نام برده. آیا اینها عزیزم خواندن نداره؟ و اضافه لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک، یه مقدار دقت کن، کلمه از ظرفیت، یعنی در اون ظرف و در اون مقطعی که اینها با پیغمبر اکرم بیعت کردن، خدا رضایت اینها را از اینها اعلام کرد. آیه شریفه و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، عزیزان اینجا دقت کنن، همه صحابه را در اینجا خدای عالم نقل نمی کنه، میگه و سابقون الاولون، اونهایی که جزء سبقت گرفتگانی از اولین از میان مهاجرین و انصار، نه همه مهاجرین و انصار. نمیگه و سابقون الاولون المهاجرین و الانصار، من المهاجرین و الانصار. این خیلی دقیقه عزیزان، یه مقدار دقت کنن. و همچنین و سابقون، هم از مهاجرین هم از انصار، بخشی از اونها. یا جالب اینه والذین تبعوهم به احسان، اونهایی که از مهاجرین و انصار متابعت میکنن در کارهای نیک. این کلمه احسان چه قید مهاجرین و انصار باشد، مشخص می کند که اونها کارهای نیک و کارهای نادرستی هم داشتن. و چه برای غیر سابقون اولون باشند، اونهایی که قبل از جنگ، بعد از جنگ بدر یا بعد از جنگ صلح حدیبیه مسلمان شدن، تبعیت می کنند از مهاجرین و انصار. دو نوع تبعیت داشتن، تبعیت نیک و تبعیت نادرست. عزیز من، شما وقتی این آیه را میخوانید رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، این آیه را دلیل قرار میدهید بر اینکه خدای عالم از اینها اعلام رضایت کرده و دیگه گناهی برای اینها نوشته نمیشود، همین سوره توبه آیه 72 را هم عزیزم بخوام، خدای عالم این وعده فقط مال مهاجرین انصار نیست، فقط بیعت کنندگان تحت درخت رضوان نیست، بلکه کل مؤمنین را خدای عالم وعده رضایت داده. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها و مساکن طیبتن فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. اون دست از مؤمنین و مؤمناتی که دارای عمل صالح هستند، خدا از اونها راضی شده. یا در سوره بینه آیه 7 و آیه 8 قرآن صراحت داره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدهند، اینها بهترین انسان ها هستند. و بعد جالب این هست که قرآن میگه اینها وارد بهشت میشوند، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها راضی است و اینها هم از خدا راضی هستند. ولی این رضایت، رضایتی نیست که شما بیاد به تمام مؤمنین جهان به طبق آیه شریفه 7 و 8 سوره بلینه همه معصوم هستند، همه هرچه گناه کنند نمشته نمیشوند. اینها خدای عالم رضایتشون رو اعلام کرده و بعدی بهش داده. نه عزیز من، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این رضایت خدای عالم مشروط به ایمان و عمل صالح هست. این چنین نیست که هر کسی بیاد بگه بله من چون خدای عالم وعده رضوان به من داده، من دیگه بنا نیست هیچ عملی انجام بدهم و من اهل بهشت هستم. و این دیگر آیات قرآن دیگه باید ببندیم بگذاریم کنار. سوره زلزله هفت و من یعمل مثقال ذره شرا یره چه می شود ان اکرمکم عند الله اتقاکم سوره حجرات آیه 13 چه می شود یا آیه شریفه فان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین که ولید را خدای عالم عملا فاسق خطاب کرده. خب شما ببینید این تصویری که از صحابه کشیده اید و این حالی از قداست که بر اطراف صحابه نهاده اید، آیا خبر دارید که صحابه را بالاتر از پیغمبر شما دارید قلمداد می کنید؟ در سوره اعراف آیه 6 صراحت داره قرآن ولنسألن للذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، خود پیامبران هم فردای قیامت مؤاخذه خواهند شد. اینطور نیست که پیغمبر چون پیغمبر هست دیگه گناهی و معصیتی اگر خواست انجام بده ترک اولای کرد برای او نوشته نشود. در سوره انعام آیه 88 ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون، اگر اینها مشرک شدن خدای عالم تمام اعمال اونها رو نابود میکنه. و با صحابه پیغمبر از خود پیغمبر که بالاتر نیستن عزیزم. قرآن در سوره زمر آیه 65 میگه ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، پیغمبر به تو و به تمام پیامبران ما وحی کردیم لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شما ذره شرک بورزید تمام عملهای شما حق خواهد شد و از بین خواهد رفت. در سوره الحاقه آیه 44 نسبت به پیغمبر میگه لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگر چنانچه پیغمبر کوچکترین سخنی خلاف از ما نقل کند ما او را با قدرت میگیریم و رگ قلبش را قطع میکنیم و هیچ کس از مجازات ما نمیتونه مانع بشه. عزیزم این حضرت یونس هست به خاطر یک درک اولا خدای عالم او را در شکم ماهی زندانی میکنه و اون هم میگه لولا کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون، اگر چنانچه جز تسبیح کنندگان نبود خدای عالم توبه حضرت نوح و استغفار و ندای او را قبول نمی کرد تا قیامت باید در شکم ماهی زندانی می شد. آیه 67 سوره انبیا را عزیزان بخوانید. اینها یه مقداری دقت کنیم. بله صحابه ای که این شرافت رو پیدا کردن در محضر پیغمبر بودن و به سخنان پیغمبر عمل کردن و عمل صالح داشتن، بله اصلا یک شرافتی است. شاید هیچ شرفی به اون شرافت نرسد و هیچ عظمتی و هیچ مقامی به این نرسد که یک کسی واقعا اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد و این افتخار نصیب او بشه. ما منکر این که صحبت پیغمبر یک فضیلت بی نظیر نه کم نظیر، این رو ما منکر نیستیم. حتی اگر یکی از ماها خواب پیغمبر و اکرم رو میبینیم از خوشحالی در پوستمون نمیگنجیم، داریم افتخار میکنیم که در خواب پیغمبر اکرم رو دیدیم تا ترسد اونهایی که یک عمری با پیغمبر اکرم بودن. ولی صحبت پیغمبر اکرم عزیز من این چنین نیست که اونها رو از پیغمبر هم بالاتر کنه که هر گناهی کردن گناهشون نوشته نشه، هر معصیتی کردن معصیت اونها بلا فاصله به قول حسنات مبدل بشه اگر اونها خلاف کردن فردای قیامت مؤاخذه نشه. البته من برخی از سوالاتی که جناب آقای نقوی عزیز در مرحله‌ای که ارتباطمون ما با استودیوی کالیفرنیا قطع بود گرفتن، من اونها رو نتونستم بگیرم. انشاءالله اینها رو ما برنامه رو مجدداً تکرارش به وقتی دیدیم در جلسه بعد که انشاءالله شب دوشنبه با بینندگان عزیز خواهیم داشت به همه اینها به حول و قوه الهی پاسخ خواهیم داد. اگر چنانچه جناب آقای نقوی عزیز سؤال دیگری ندارن، دیگه در ایران الان 12:30 نزدیک 1 بعد از نیمه شب هست، ما به عرائضمون انشاءالله خاتمه بدهیم و چند دعایی هم داشته باشیم.
متشکر جناب آیت الله کزوینی، ممنون هستم. جناب آیت الله کزوینی، عرض میکنم که بعضی هم نیم ساعت هست حاجی آقا از وقتی که شما صحبت را شروع کردید پشت خط هستند. اگر اجازه بفرمایید که این چند تا خطایی که نیم ساعت هست پشت خط هستن را بگیرم و بعد ولو این که جوابها را در جلسه بعدی اگر صلاح دانستید میتوانید بدید. این اولین خطی است که نیم ساعت هست ایشون پشت خط هستن. با عرض معذرت. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید و خیلی معذرت میخوام که شما نیم ساعت از پشت خط بودی. بفرمایید.
آره آره شما چقدر داشتم گریه میکردم.
بفرمایید.
بله. به نام خدا، خدای زنده، همواره زنده که شنوا و بینا هست اونو گواه میگیرم. سلام بر آسمان ها، سلام بر کهکشان ها، سلام بر خورشید، سلام بر آب و سلام بر شما آقای دکتر غزوینی و آقای نقوی محترم و مهربان که من نجات داد. چند وقت الان پشت خطم. می‌خواستم اینو بگم. اول آقا این چیزایی که من میگم شما یادداشت بفرمایید که به من جواب بدین. یکی زکات، چون من معلمم نمیدونم زکات چیکار باید بکنم. این یک. دوم وضو. وضو که مثلا من حمام رفتم، از حمام بیرون آمدم، موقع نماز هست، خب تو حمام خودم آب کشیدم دیگه، خودم سنم بالاست و آیا میتونم همینجوری نماز بخونم بدون وضو؟ سوم اینه که مرجع تقلید. آیا ما چه کسی را تو این دنیای شلوغ که ما چه کسی را مرجع تقلید خودمون قرار بدیم؟ که من خودم که الان سالهای سال با همسرم زندگی میکنم، اجتماع از خانواده تشکیل میشه، چه جور من به شوهرم احترام میذارم که خانوادم پاشیدی نباشه و زندگی من خوب باشه و همچون بچه هم کارهایی میکنن، مرجع تقلید من چی باشه که من خودم اینجور مراعات میکنم؟ چهارم اینه که در قرآن چرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ننوشته؟ هیچ وقت ننوشته. چرا؟ من فکر میکنم الان آدم ها بیشتر چون حکومت شیطانی این دنیا، ما چجور بیاییم این آدم هایی که همه به صورت شیطان در آمدن، ما چجوری بیاییم بگیم من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ ولی من میگم الان حضرت غزوین اول گفتن، اتفاقا این بهتره. من در ایران کلاس قرآن رفتم، اول میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بعد میگفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینم از این. بعد حاجی محترم شما به مردم نماز، معنی نماز رو یاد بدین. چون من رفته بودم آذربایجان شوروی، خواهرم اونجا پزشک بود، بیچاره آدم ها نماز نمیتونستن بخونن، من به اونا میگفتم، اونا مینوشتن. اینم از این. و به اینا یاد بدین که چجوری باید نماز بخونن. این خیلی مهمه. بعدا حاج آقا ببخشید که من این حرفی میزنم، من مثل فکر کنید مثلا یک معلمم بودم، وقتی که مردم از شما سوال میکنن شما خیلی طولانی به اینا جواب میدین. عزیز من، خداوند به پیغمبر گفت حالا اینا که باور ندارن خودتو خسته نکن، من میدونم با اینا. شما این صحبت رو در مسجد اینا توضیح بدین. ولی الان من نیم ساعت شدم بیشتر پشت خط بودم و به شما خیلی احترام میذارم. خدا حافظ شما.
خیلی ممنون. متشکر. ممنون جناب آیت الله کزوینی. اجازه میفرمایید که 5-6 تا خط دیگر بگیرم، چون اینا دیگر همهشون پشت خط بودن و مثل همین این حاج خانومی که زنگ زدن، بنده خدا دیگر میگم نکنه که ناراحت شده باشه. نجا چشم آجه چشم آجه این 5 تا خطه که روی خط هستن را میگیرم. سلام. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، اسدالله یامکم. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
تبریک میگم برای آقای عبدالله حسین و فضل عباس از آقای زین عابدین. امیدوارم که انشالله به یوم نید فرادرسا خدا برکت و خیرش رو بر امتش یه نازل کنه. زین عرض تبریک و خاطر افتتاح شبکه بزرگتون که به دفاع میکنه از امیرالمومنین، از ولایت امیرالمومنین، از مذهب تشیع و آرزوی موفقیت های بیشتر آقای غزینی اشاره‌ای ولایت، انشاءالله که موفق بشه. خواستم درخواست کنم که اگر امکانش هست شما چیز کنید، یک مناظره بزنید، یعنی چه بشه که مثلا اهل سنت هم بیان ابراز نظر بکنن. همینجور که الان مثلا تشابه نور مثلا میان پخش زنده مهمون میارن توی برنامه، هر کسی هم میخواد مثلا پشت خط زنگ بزنه و دارشون دارن میدن. اگه این کارو بکنین خیلی عالیه.
چشم. ان شاء الله. حتما ممنون، متشکرم. بله ممنون، خدا حافظ. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. صد الله ایامکم.
سلام. سلام از شما و تبریک آزاد عجلی شعبانی.
ممنون متشکرم.
همچنین سلام خدمت حاج آقا قزوینی.
ممنون متشکرم.
اگر یک اهل سنت بر علیه شیعه یه حرفی بزنه، یه توهینی بکنه، یا یکی از اعتقادات تشیع رو رد بکنه، آن زیاد عصبانی نمیشه، یه از اون سنی تعلقی نیست. ولی اگر یک شیعه نفری به نام شیعه که همین الان شخص به نام آقای محمد حسین ساکت شبکه چهار داری صحبت میکرد، میگوید شیخ خلیفه امام حسین علیه السلام تو سپاه خلیفه دوم حضور داشته، من شده صدات عصبانیت میخوادم رگای گردن خودمون ببرم. بودم علارغم این که این همه شبکه های ماورایی شیعه که از حریم ولایت دفاع میکنن این مسئله رو رد کردن، اون وقت این آقا میبنید این حرف رو میزنه. این کسی که عالم هم هست به قول خودش، تحصیل کرده است، نه استاد دانشگاه چی کار هست. من میخوام ببینم اینا چه توجیهی دارن. آقای قزوینی سوال دارم، اینا از کدوم مدرک یا کدوم سند این حرف رو میزنن که امام حسین توی سپاه بوده؟ تو شیعه ای چرا این حرف رو میزنی؟ این اولین بارم نیست یه شیعه بیاد، اولین بار نیست یه شیعه میاد به این اعتقادات ما اینجوری پشت پا میزنه.
ممنون، خدا حافظ. خدا سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. صد الله یمتو.
سلام علیکم جناب آقای نقوی. حاتی هستم از اردبیل، خدمت جناب آقای قزوینی هم سلام عرض میکنم. من سوالی که داشتم از خدمت جناب آقای قزوینی، موضوعی که است که در بیشتر در محافل و مراسم های مذهبی که از شعرها بالاخره جریان پیدا کرده، مربوط به گناه فطروس است که و نزاد پیدا کردن به خاطر ولادت با سعادت آقا عبدالله حسین است. با توجه به اینکه در فصلنامه علوم حدیث شماره 34 صفحه 38 که این مقاله داستان هم تایید و ثابت کرده برخلاف عقیده حقیق که معتقد در ملائکه سستی نمی کنند، بخواستم نظر استاد بزرگوار را در مورد من بفهمم که آیا همچین چیز کلام در بین عامه رواج پیدا کرده تضاد با قرآن نیست؟ در سوره انبیاء آیه 20 یا همون آیه 27 یا خطبه اول نهج البلاغه که وقت سایر بینندگان را من نمیگیرم که اینا را به شرح بدم، فقط میخواستم در مورد اگر استاد فرمایشات و راهنمایی لازم را بکنن که ما ممنون میشیم. خیلی ممنون، تشکر، خدا حافظ.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، خدا حافظ. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. صد الله یامکم. بفرمایید. حاجی آقا یه خط دیگری مونده که از اونها هست که روی هولد بودن. بفرمایید.
سلام علیکم، شما خوبه؟
علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، بفرمایید.
عرض دارم که ترور در اسلام محکومه. ما می‌بینیم که اسلام به مسلم ابن عقیل اجازه نمیده که در خانه هانی ابن عروه و عبیدالله ابن زیاد ترور کنه. و این نشون میده معلومی ترور کننده کیه یا ترور شونده کیه، یعنی مهم نیست. در هر دو صورت شما نباید چنین کاری بکنید. حالا من سوالم از حاج آقا اینه، ایشون ترور عملیات اتحادی و زایران رو محکوم کردن، خب بسیار خوب، حالا اگر همین کار رو یه فلسطینی علیه یک اسرائیلی بکنه چی؟ آیا اون محکوم هست یا نه؟ چون اون دشمن ما چون سیارن بدیه، درسته که ما بدید ترورش بکنیم همین عملیات انتحادی رو انجام بدیم؟
بله ممنون آقا، خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، اسد الله ایامکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
حاج آقا ایشون میگه که شما که ترور مسجد جامعه زاهدان رو محکوم کردین، اگر یک فلسطینی بره همون کار را میکنه، آیا در اسلام جایز هست یا نیست؟ یعنی منظورشون این بود که الا بالاخره ترور در اسلام کلا ممنوع هست. البته خب دیگر جواب سوال سیاسی هست دیگر، بالاخره همین بود دیگر جواب. بله آقای محترم بفرمایید، در خدمت شما هستم.
سلام عرض کردم، من از آلمان زنگ میزنم خدمتون.
بفرمایید.
سوالی داشتم.
بفرمایید.
در نزدیکی ما یه جوانی هست که ایشون دچار ناراحتی روانی هست، اعصاب و روان و اینجور مسائل.
بله.
بعد میخواستم ببینم این نماز و روزه و واجباتش چی میشه، چون ایشون تحت درمانه، خیلی هم دلش میخواد، ولی گاه گداری این تعادل روحی ما کامل رو نداره. با خداری نماز میخونه. واخداری هم نمیتونه بخونه، یعنی از لحاظ روحی اون تعادل رو نداره. مثلا همین بحث ازدواجش میشه یک دومن. یه سوال دیگه در مورد ازدواجش به چه شکله؟ آیا میتونه ازدواج کنه؟ نمیتونه؟
آها من
اینا میخواستم بگم که
ممنون، متشکر از آلمان، خدا حافظ.
خدا
جناب آیت الله کاظمینی در خدمت شما هستم. بفرمایید این سوال هایی که عرض کردم، چون اینا دیگر تقریبا نیم ساعت بود پشت خط بودن، اینا رو لازم دانستم که بگیرم. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر عزیزمون که تماس گرفتن و فرمودن بر اینکه من حدود نیم ساعت پشت خط بودم و یه مقدار گلایه داشتن، خب بنده هم حدود دوستانی که زنگ می زدن همینطوری پشت خط منتظر بودم که تلفن عزیزان رو هم ما بگیریم. خب روش برنامه زنده این شکلی است. انشاءالله ما در آینده یک تلفن پیامگیر انشاءالله برای بینندگان عزیز اعلام خواهیم کرد، هم با شماره آمریکا هم با شماره ایران. عزیزانی که از داخل کشور بخوان تماس بگیرن و سوالی دارن، سوالاتون ضبط میشه و در برنامه های بعدی به سوالاتشون پاسخ داده میشه و یه مقدار دیگه از این ترافیک پشت خط ماندن عزیزان انشاءالله خلاص میشن. و اینکه من معلم هستم چه کار کنم؟ خب مشخص است، معلمی شغل انبیا است. وظیفه هر کس در هر شغلی که هست آگاهی از معارف اسلامی و تبیین معارف برای مردم هست. فرمودن من از حمام بیرون میام، آیا میتونم بدون وضو نماز بخوانم؟ خواهر عزیزم، اگر کسی در حمام غسل کنه و غسل جنابت و غسل جنابت دیگه نیازی به وضو ندارد. بعضی از آقایان مراجع با غسل حیض و نفاس هم میگن نماز خواندن اشکالی ندارد و بعضی از مراجع با غسل نماز جمعه، نماز روز غدیر، نماز شبهای احیای ماه رمضان هم میگن میشه نماز خواند، ولی بدون آنکه غسلی انسان بکند که مجوز برای خواندن باشد نمیشه نماز خواند، باید حتما وضو گرفته شود. این که از چه کسی ما تقلید کنیم، خواهر عزیزم، تمام آقایان مراجع در اول رسالهشون نوشتن و راه تشخیص یک مجتهد از غیر مجتهد یا اعلم و از غیر اعلم چند تا راه دارم. یکی این که در میان بزرگان و علما مشهور باشد فلانی مجتهده یا فلانی عالمه، و یا نه خود انسان اهل تشخیص باشه، بتونه تشخیص بده یک فردی مجتهد است و عالم هست. این دوتا شاید برای شما مشکل باشه. راه سوم این است که از دو نفر مجتهد شناس سوال کنه. اون دو نفر اگر شهادت دادن آقای زید مجتهد و عالم هست میتونه تقلید کنه، ولی به شرط اینکه دو نفر دیگر با او مخالفت نکنن. یعنی از چهار نفر سوال کنه، اگر چهار نفر با هم مخالف نبودن، یا از ده نفر سوال کنه پنج نفر موافق و پنج نفر مخالف، اینطوری نباشد میتونه مجتهد را تشخیص بده. و اگر سوال دیگر این خواهرمون دارن، من انشاءالله در جلسه آینده یک شماره تلفنی از آمریکا معرفی میکنیم که مستقیم بنده خودم برمیدارم. عزیزانی که اینطور سوالات خصوصی دارن، من میتونم تلفنی به اون عزیزان جواب بدهم. و این که فرمودم که معنای نماز رو آموزش بدید، انشاءالله ما در جلسات بعدی برنامه هایی داریم که یکی از عزیزان میاد احکام رو به صورت آنلاین برای کل مردم در سراسر جهان بیان میکنه و تلفن ها باز میشه و سوالات فقهی که دارن ایشون پاسخ خواهد داد. و برادر دوم که تبریک گفتن و شبکه جهانی ولایت را، ما هم از ایشون تشکر میکنیم و گفتن مناظره بگذارید و ما هم رسما اعلام کردیم و بارها داریم اعلام میکنیم. هر یک از اساتید و بزرگان اهل سنت حتی وهابی ها
اونهایی که سمت استاد حوزه یا سمت استاد دانشگاهی دارن با این دو شاخص بیان ما آمادگی داریم کاملا مناظره زنده بگذاریم و مردم هم سخنان اون عزیزان رو بشنون و هم سخن ما را و ما رسما اعلام می کنیم و حتی از بعضی از شبکه هایی که شمشیر علیه شیعه و اهل بیت از رو بسته ان با اینکه من خودم یکی دو بار زنگ زدم ازشون خواستم 10 دقیقه هم به ما وقت بدید نسبت به بعضی از مطالب خلاف و نادرست و فحشهایی که به شیعه میدهید به مراجع شیعه میدهید و توهینهایی که به ائمه میکنید ما بیاییم اونجا 10 دقیقه صحبت کنیم یا اجازه بدید بعضی از دوستان ما بیان اونجا صحبت کنن ولی متاسفانه رسما اعلام کردن نه ما نه به شما اجازه میدهیم و نه به دوستان شما و ما رسما به اون شبکه که مشهور به شبکه ظلمت هست یا شبکه نفاق میگیم کارشناسانی که دارن ما آمادگی برای مناظره با کارشناسان اونها که دارن مطالب خلاف دروغ در میان مردم منتشر میکنن اعلام میکنیم برای هر گونه مناظره و مناظرات ما هم از شبکه ولایت پخش بشه هم از دیگر شبکه ها ما کاملا آماده هستیم و این آرزوی دل ما هست و برادر عزیزی که گفتم که بعضی از افراد در بعضی از شبکه ها با سبقه شیعه میان صحبت هایی می کنن علیه شیعه برادر عزیزم اینها شیعه نیستن اینها در حقیقت افراد سنی زده یا خودباخته هستن اینها اجیر شده بیگانگان هستن اینها پولی گرفتن از دشمنان اسلام میان خودشون رو شیعه معرفی میکنن و یا شیعه بودن و اینها به قدری در مذهب شیعه عقیده راسخ نداشتن با 4 تا خلاصه رنگ زرق برق دلار رو برایشون درهم و دینار میبینن کل ایمانشون رو از دست میدن میان در شبکه ها در مجلات و غیره مطالبی علیه شیعه مطرح میکنن مثلا یکی از همین مسئولین شبکه ها بود چندی پیش یه برنامه ای داشت میگو من مسئول شبکه فلانم خودم شیعه هستم ولی منکر وجود مقدس امام زمان هستم خب یک شیعه ای که منکر وجود امام زمان باشه این شیعه نیست این شیبه است شیعه ای که منکر یکی از وجود ائمه باشد ما او را کافر و مرتد میدانیم نسبت به اهل سنتی که حجت برای اونها تمام نشده ما اونها را مسلمان و پاک و برادر خودمون میدانیم ولی اگر یک شیعه با سابقه شیعه بودن با سابقه ایمان به اهل بیت بخواد انکار وجود یکی از ائمه را بکند در حقیقت انکار ضرورتی از ضروریات دین کرده است خب اینها اخیراً هم بازار اینها خیلی داغ هست و ما انشاءالله به اینها جواب خواهیم داد و یک دستن از بزرگان هستن شیعه هستن اینها شاید قصد سویی ندارن اینها به خاطر اینکه الفتی میان شیعه سنی برقرار کنن وحدتی میان شیعه و سنی ایجاد کنن میان یک سری از مقدسات شیعه را چوب حراد میزنن ما هم با اونهایی که افراط میکنن به بهانه دفاع از شیعه و اهل سنت اهانت میکنن اونها را هم محکوم میکنیم راه روششون رو خلاف راه روش ائمه و مراجع ازام تقلید میدانیم اونهایی هم که به بهانه وحدت میان چوب حراد بر مقدسات شیعه میزنن به قدری عقب نشینی میکنن میان از پشت سر از پشت بام میافتن اینها را هم ما در صراط مستقیم نمیدانیم عزیزان میتونن سایت ما را مراجعه کنن من چندین مقاله در این زمینه نسبت به افرادی که چوب حراد بر مقدسات شیعه زده اند مثل سخنی با واعظ‌زاده خراسانی رو سایتمون هست در بعضی از مجلات حوزه مثل مجله افق که مجله رسمی حوزه علمیه هست اونجا من چند تا مقاله داشتم و این مقالات روی سایتمون هم آمده و عزیزی که از اردبیل زنگ زدن که بحث پطرس ملک را پیش کشیدن البته این رو بنده عرض کنم در تحقیقی که برای کتاب الخصائص الحسینیه بنده داشتم اونجا در پاورقی اشاره کردم بر اینکه ملائکه طبق نص قرآن مجید کوچکترین گناهی و معصیتی از اونها سر نمیزند. اگر اونهایی که این داستان پطرس را درست کردن میخوان گناهی بر گردن یک فرشته از فرشتگان آسمانی بندازن، این خلاف قرآن هست و خلاف سنت و خلاف عقیده شیعه هست. و اگر نه هدفشون این هست که ایشون مثلا یک ترک اولایی از او سرزده و از اون مقام بالایی که داشته یه مقداری پایین آمده، خب ترک اولا بر انبیا هم ما جایز میدانیم، یعنی میان به و بهتر به رو انتخاب کنن، میان خوب و خوبتر خوب را انتخاب کنن. همچه قضیه هیچ اشکالی ندارد، ولی این قضیه آنچه که بنده بررسی کردن سند محکمی که انسان بتونه ماه رمضان نقل کنه و روزش باطل نشه بنده نیافتن. نفر پنجم که ایشون آمدن میگن شما که ترور مسجد جامع را محکوم میکنید، آیا ترور در اسلام جایز است یا جایز نیست؟ برادر عزیزم، ترور ما در اسلام هیچ وقت جایز نمیدانیم و این ترورها را خلاف مصالح اسلام و قرآن و مسلمین ما میدانیم. و پاسخگوی بعضی از کارهایی که از بعضی از افراد در بعضی از کشورها سر میزند ما نیستیم، ولی در یک جمله اهل بیت علیهم السلام هر گونه ترور را به صورت ناگهانی فردی را از بین بردن را حرام میدانند. و نمونه بارزش قضیه حضرت مسلم ابن عقیل و حانی ابن عروه بود که وقتی عبیدالله زیاد حاکم فاسد کوفه آمد در منزل حانی، حانی به مسلم گفت که وقتی کیشون اینجا هستن به صورت ناگهانی وارد شو، گردن او را بزن و قائله خاتمه پیدا می کند. مسلم که تربیت یافته مکتب اهل بیت هست فرمود خیر، در مکتب اهل بیت ترور ناجوان مردانه نادرست هست. ولی برادر عزیزم سرورم که این چنین مطرح می کنید و در بعضی از سایت ها هم آمد، در جلسات گذشتن بعضی از عزیزان مطرح کردن، خوب ما اهل سنت را عزیز خودمون میدانیم، برادر خودمون میدانیم، همونطوری که حضرت آیت الله العظما سیستانی فرمودن لا تقولوا اخواننا اهل سنت، نگید برادران اهل سنت، بل قولوا انفسنا اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت، اینها جان ما هستند، ما نسبت به اهل سنت احترام قائلیم، ولی تعدادی تحت عنوان اهل سنت دارن تمام اهداف وهابیت رو در کشور پیاده می کنن و به تروریست ها دارن خط می دهن و طراحی ها را اینها پشت پرده انجام می دهن، اینها را هم ما محکوم می کنیم. یا در بعضی از جلسات مذهبی شما ببینید، دو سال قبل در جلسه ختم صحیح بخاری زاهدان دکتر محمد ابراهیم از عربستان آوردن سخنرانی کرد، در سخنرانیش دو تا جمله بیشتر نگفت، هر گونه توسل به انبیا و ائمه شرک، پیغمبر اکرم هم با مشرکین زمان خودش اعلان جهاد کرد، اونها را کشت و به دنبال او قضیه فاجعه برای شما عرض کنم مسجد علی بن ابی طالب پیش آمد، مسجد قضیه حوزه علمیه شاهجمال بهار برای شما عرض کنم ایران شهر پیش آمد و ده ها ترور و تروریستی. و هنوز من این رو ضمن احترام به عزیزان اهل سنت، ضمن احترام به حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان، هنوز صدای جلسات ختم صحیح بخاری هفته گذشته دارالعلوم زاهدان در فضای زاهدان تنین اندازه. هنوز مرکب کسانی که این گزارش ها را نوشتن خوش نشده. وقتی آقای مولوی فلان میاد در اونجا میگه ما حاضریم برای دفاع از صحاب جان خودمون رو فدا کنیم، خب نتیجهش این میشه یک جوان نادان، یک جوان احمق و بیشعور به بهانه دفاع از صحابه میاد بم در خودش میبنده، میاد در مسجد جامع هم خودش رو به اسفل سافلین درک جهنم وادار میکنه و میندازه و هم ده ها انسان بیگناه و شیفته و عاشق اهل بیت را هم به خاک خون میکشه. ما به این عزیزانمون دوستانه تقاضا میکنیم، دست اونها را میفشانیم، پیشانیشون رو بوسه باران میکنیم، بیایید برای رضای خدای عالم از تحریک جوانها دست بردارید، از بعضی از کارهایی که خلاف مصالح جامعه اسلامی چه شیعه و چه سنی دست بردارید. الان در این 10-15 سال اخیر چقدر ما عزیزانمون در زاهدان، در زابل، در ایران شهر و در بعضی از استانهای دیگر قربانی این افکار فاسد و قربانی ترور شدن. به تعبیر امام جمعه محترم زاهدان، اگر بناز عزیزم زاهدان ناامن شود، هم برای سنی هم برای شیعه، اگر بناز زاهدان امن باشد، برای هر دو امن باشد. بیایید برای رضای خدا، برای این که این جامعه را به ناامنی نکشانیم، از به وجود آمدن امثال عبدالمالک ریگی تکاب به مرتب دستش به خون بیگناهان آلوده بود و به کیفر کارهاش هم الحمدلله رسید و قطعا این تروریست ها هم و عاملین اینها هم روزی به مجازات و کیفرشون خواهد رسید. از به وجود آمدن ریگی ها جلوگیری کنیم، این جوانهامون رو بیاییم نصیحت کنیم. بعضی از مولوی ها را که تند می روان و تحریک می کنن جوانها را، والله اینها نه به صلاح شیعه است و نه به صلاح سنی است. این ترورها و این کشتنها قطعا قلب دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان شیعه، دشمنان سنی رو خوشحال می کنه. قطعا از کشته شدن یک انسان ولو شیعه باشد، یک سنی خوشحال نیست. من یقین دارم عزیزان اهل سنت سیستان بلوچستان، حتی عزیزان سنی هم از شنیدن این خبر تروریستی قطعا ناراحت هستند و از کار تروریست ها اظهار تنفر می کنند، همونطوری که شیعیان اظهار تنفر می کنند. و عزیزمون، من در آخرین جمله دیگه، وقتم خیلی گذشت، از آلمان زنگ زدم که یک جوانی دچار بیماری روانی هست، واجباتشون چه میشه؟ برادر عزیزم، کلن احکام مشروط هست به تعادل عقل و روان. کسی که به خاطر بی تعادلی و عدم تعادل روحی مسلط به روحش نیست، به تعبیر آقایان حالت جنون دارد و حالت دیوانگی دارد. احکام بر او واجب نیست، نه نماز بر او واجبه، نه روزه بر او واجبه. بله، اگر این خلاصه عدم تعادل روحی و مشکل روانی بعضی از موارد هست، بعضی از موارد نیست. در اون زمانی که ایشون تعادل روحی دارد و مسلط به اعصابش هست و مسائل رو درک میکنه، در اون زمان باید هم نمازش را بخواند، هم روزه‌اش رو بگیرد. ولی اگر آمد چند روزی پشت سر هم، تعادل روحی خودش رو از دست داد و متوجه قضایا نیست، به تعبیر فقها ها جنون گرفت و جنون ادواری، قطعا احکام بر او از او برداشته شده. و من جنابای نقوی، اگر فرمایشی نیست دیگه دعا کنیم و برنامه رو به پایان ببریم.
جناب آیت الله کاظمی، متشکر، ممنون، خسته نباشید، خدا قوت. التماس دعا دارم جناب آیت الله کاظمی، در پایان برنامه دعا بفرمایید و انشاءالله العزیز که در برنامه بعدی، البته انشاءالله خداوند متعال به حق محمد و آل محمد علیهم السلام توفیق عنایت بفرمایید که انشاءالله برنامه های کامل زنده از همین استودیو کممون انشاءالله العزیز پخش بشوند که هم کیفیت خوب باشه و هم انشاءالله العزیز در خدمت بینندگان عزیز و محترم و در خدمت شما مستقیم باشیم. جناب آیت الله کاظمی بفرمایید، در خدمت شما هستم، التماس دعا دارم.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی آقا قمر بنی هاشم و امام حسین سلام الله علیه و امام زین العابدین فرج مولای ما امام زمان نزدیک بفرما و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت و حوائج بینندگان عزیز و حوائج کسانی که بعداً تکرار برنامه را خواهند دید، خدایا با آبروی محمد و آل محمد دلیش با آبروی امام حسین و قمر بنی هاشم و امام سجاد حوائج همه ما را برآورده نما و بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، بر خانواده عزیزی که امشب داغدار شدن و عزیزانشون رو در مسجد جامع زاهدان از دست دادن، خدایا در دنیا به اونها صبر جمیل و در آخرت اجر جزیل کرم بفرما. خدایا دعای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکر، ممنون جناب آیت الله کاظمی، واقعا لطف فرمودید. خداوند متعال توفیقات شما بیشتر بفرمایید. بینندگان عزیز و محترم